با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه فصل 13. امثال اسرارآمیز مسیح بیانگر جهت حرکت ملکوت آسمان می‌باشد پس از اینکه توسط قوم بنی اسرائیل رد شد. این امثال آشکار کننده واقعی می باشد که در فاصله بین رد شدن مسیح توسط مردم و بازگشت او به عنوان پادشاه بر زمین صورت می گیرند. در واقع با ذکر این مثل ها عیسی مسیح کل این فاصله زمانی را به روشنی بیان می کند. به نظر من این مثل ها خیلی مهم هستند. همچنان که این فصل را آغاز می کنیم به رفتار قابل توجه عیسی دقت کنید. در متی فصل 13 آیه 1 الی 2 می خوانیم: در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به کنار دریا رفت. چیزی نگذشت که عده زیادی دور او جمع شدند. او نیز سوار قایق شد و در حالی که همه در ساحل ایستاده بودند به تعلیم ایشان پرداخت. توجه کنید که در اینجا از چه نمادهایی استفاده می شود. در همان روز عیسی از خانه خارج شد که در واقع منظور از کلمه خانه در این آیه قوم اسرائیل می باشد و به کنار دریا رفت و این کلمه دریا نمادی از قومهای غیر یهود می باشد. این سمبول در جاهای دیگر کتاب مقدس نیز به کار برده شده است. خداوند ما قوم اسرائیل را ترک کرده و به سوی دنیا متمایل می شود. او همکنون قصد دارد واقعی را مطرح کند که تا پیش از بازگشتش به عنوان پادشاه بر زمین صورت خواهد گرفت. این کار مسیح علامت تبدیل و دگرگونی چشمگیری در روش و عملکرد او می باشد. گروه عظیمی جمع شدند تا از او بشنوند و او بر کشتی سوار شد و از آنجا با ایشان صحبت کرد در حالی که مردم در ساحل ایستاده بودند. مثل برزگر. با اینکه خداوند عیسی مسیح در این فصل مثل‌های زیادی را ذکر می‌کند، ولی در پایان فقط دو نمونه از آنها را توضیح می‌دهد. مثل برزگر و مثل دانه گندم و علف هرز. از آنجایی که خداوند به مثل‌ها با مردم صحبت می‌کرد، توضیحات و تفسیر او به عنوان راهنمایی برای درک آن نمادها و سمبل‌ها حائز اهمیت می‌باشد. این توضیحات او به عنوان راهنمایی برای درک آیات دیگر نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال در مثل برزگر، پرنده ها نمادی از شیطان هستند. حالا در آیه دیگر باز هم خداوند از پرنده ها مثال می آورد و ما بر اساس همان آیه قبل که خواندیم باید درک کنیم که پرنده در مثل های او معنای خوبی ندارد. و آنطور که خداوند می‌خواهد تفسیرهای او را دنبال کرده و درک کنیم. مثل برزگر اولین مثل پر رمز و رازی است که خداوند ذکر فرمود و شاید بتوان گفت زمینه و پایه دیگر امثال به حساب می‌آید. در متی فصل 13 آیه 3 می‌خوانیم: و حکایت‌های بسیاری برای ایشان تعریف کرد که یکی از آنها این چنین بود: کشاورزی در مزرعه‌اش تخم می‌کاشت. من همچنان ادامه می دهم و تفسیر خداوند را از این آیات با شما در میان خواهم گذاشت. بعداً متوجه می شویم که منظور مسیح از برزگر همان پسر انسان می باشد و دانه کلام خداوند است. در متی فصل 13 آیه 4 الی 8 می خوانیم: همینطور که تخمها را به اطراف می پاشید، بعضی در گذرگاه کشتزار افتاده، پرنده ها آمده و آنها را خوردند. بعضی روی خاکی افتاد که زیرش سنگ بود. تخم‌ها روی آن خاک کم عمق خیلی زود سبز شدند، ولی وقتی خورشید سوزان بر آنها تابید همه سوختند و از بین رفتند چون ریشه عمیقی نداشتند. بعضی از تخم‌ها لابلای خارها افتاد. خارها و تخم‌ها با هم رشد کردند و ساقه‌های جوان گیاه زیر فشار خارها خفه شد. ولی مقداری از این تخم ها روی خاک خوب افتاد و از هر تخم 30 و 60 و حتی 100 تخم دیگر به دست آمد. پاشیدن دانه در آن سرزمین یک منظره و تصویر کاملا آشنا بود. آنها برای کاشتن دانه سطح زمین را با گاواهن سنگینی شیار می دادند. گاهی هم زیاد به شیار اهمیت داده نمی شد. سپس برزگر بیرون رفته و با پاشیدن دانه بر سطح زمین و در میان شیارها مشغول می شد. امروز نیز وقتی در هنگام بهار از کنار زمینهای کشاورزی در بسیاری از کشورها عبور می کنیم، کشاورزانی را می بینیم که در حال پاشیدن دانه گندم و ذرت هستند. آری، همانطور که گفتم، این منظره بسیار آشنایی برای مردم آنجا می باشد. با این تفاوت که امروزه ما به کمک ماشینالات کشاورزی این کار را انجام می دهیم، ولی در آن زمان پاشیدن دانه با دست انجام می شد. همانطور که ذکر کردیم، برزگر سمبولی از عیسی می باشد. بعداً در مسئله گندم و کرکاس نیز آن را مشاهده می کنیم. عیسی مسیح کسی می باشد که دانه می کارد و من فکر می کنم که این در واقع بیانگر کاری می باشد که او امروز نیز در میان دنیا انجام می دهد. اگرچه او پادشاه بود، ولی ردای شاهانه خود را از تن بیرون کرده و کنار گذاشت و امروز کار یک کشاورز را انجام می دهد و دانه می کارد، ولی او هنوز هم پادشاه است. دانه‌ای که در آیه 19 از آن سخن به میان آمده نمادی از کلام خداوند است. مزرعه سمبولی از دنیا می باشد. فراموش نکنید که گفتم سمبولی از دنیا، نه کلیسا. ما در حال حاضر درباره وضعیت دنیا صحبت می کنیم. فکر کنم که یک چنین تصویری باشد. کلیسایی را در دنیا تصور کنید که در خارج از گروه‌های عظیم مردم ایستادند و هنوز هیچ یک مسیح را دریافت ننمودند. کلام خداوند به این و آن و یکی پس از دیگری داده می شود. یکی قبول می کند و دیگری قبول نمی کند. و کار ما این است که دانه را بپاشیم، اگرچه همه آن را نمی پذیرند و دریافت نمی کنند. خداوند عیسی مسیح مدیر این برنامه عظیم پاشیدن بعض می باشد. او به من گوشه بخشیده تا در آن دانه بکارم و کار کنم و شغل من پاشیدن دانه است. میخواهم در این قسمت خیلی دقیق و مشخص صحبت کنم. تعجب نکنید. امروز روز دانه پاشیدن است و برداشت محصول عملی است که در آینده انجام خواهد گرفت. ولی یک نفر میگوید مگر مسیح نگفت که از صاحب محصول تقاضا کنید؟ بله، خداوند گفت. ولی اجازه دهید یک بار دیگر با دقت به این آیات در متی فصل 9 آیه 36 الی 38 نگاهی بیندازیم. دل او به شدت برای مردم می سوخت، زیرا مشکلات فراوان داشتند و نمی دانستند که به کجا روند و از چه کسی کمک جویند. آنها مانند گوسفندانی بیچوپان بودند. عیسی به شاگردانش گفت محصول زیاد است و اما کارگر کم، پس از صاحب محصول تقاضا کنید تا برای جمع‌آوری محصول کارگران بیشتری به کار گیرد. این قسمت دقیقاً قبل از اعزام شاگردان به سوی گوسفندان گمشده اسرائیل انجام می شد. دوره شریعت کم کم به پایان می رسید. همیشه پس از اینکه کشاورزان دانه را می کارند، زمانی نیز باید آن را برداشت کنند. تقریباً برای 1500 سال بود که مردم زیر شریعت زندگی می کردند و در این مدت دانه کاشته شده بود. برای قوم بنی اسرائیل دوره کاشت دانه تمام شده بود و زمان برداشت محصول رسید و ناگهان دوره تازه با اراده تازه خدا آغاز شد. همیشه در پایان یک دوره برداشت محصول دوره دیگر برای پاشیدن بذر آغاز می گردد. اما من در اینجا می خواهم تأکید کنم که حصاد زمان آخر داوری را به دنبال دارد. این موضوع در چند مثال دیگر که ذکر می گردند یادآوری شده است. امروز وظیفه و کار ما نیز کاشتن دانه کلام خدا در زندگی دیگران است. باور نمی کنید که وقتی از فردی که به برنامه رادیویی گوش داده نامه‌ای دریافت می کنم چقدر خوشحال می شوم. بعضی از افراد برای سالها و شاید بیشتر به این برنامه رادیویی گوش دادن و جالب اینجاست که بالاخره دانه کاشته شده جوانه می آورد و بعد به میوه می نشیند. این کار من است که تا پایان زندگیم در این دنیا دانه کلام خدا را در قلب انسانها بکارم. و فراموش نکنید دوست من که شما نیز چنین کار و وظیفه‌ای بر عهده دارید. حالا توجه کنید که دانه ها کجا می افتند. این دانه ها بر 4 نوع زمین می نشینند و 3/4 از آنها از بین می رود. آری، آنها نه تنها رشد نکرده بلکه می میرن. دانه ها هیچ مشکلی نداشتند، بلکه این خاک بود که دچار مشکل گشته بود. شما می توانید انتخاب کنید که کدام یک از این زمین ها باشید. ولی آنچه در این آیه حائز اهمیت است، اراده آزاد هر انسان می باشد. وضعیت زمین به همان میزان اهمیت دارد که وضعیت دانه ها مهم می باشند. حالا اجازه دهید با یکدیگر نگاهی به تفسیر عیسی مسیح از این آیات و زمین‌های گفته شده بیاندازیم. در آیه 4 می‌گوید که بعضی از دانه‌ها در گذرگاه افتاده و پرنده‌ها آمده آنها را خوردند. در آیه 19 خداوند معنای آنچه در بالا ذکر شده را برای شاگردان توضیح می‌دهد. در متی فصل 13 آیه 19 می‌خوانیم: گذرگاه کیسار که تخم‌ها بر آن افتاد، دل سخت کسی را نشان می‌دهد که گرچه مژده ملکوت خداوند را می‌شنود ولی آن را درک نمی‌کند. در همان حال شیطان می‌رسد و تخم‌ها را از قلب او می‌رباید. پس پرنده‌ها نمادی از شیطان هستند که دانه‌های در راه افتاده را می‌ربایند. این آیه باعث می‌شود هر عضو کلیسا قلب خود را همه وقت مورد آزمایش قرار دهد. دوست من، این آیه دقیقاً خطاب به شما است، نه به شخص دیگر. یک نفر مطلب جالبی نوشته که چنین است: وقتی به آسمان برسی، تعداد زیادی انسان آنجا خواهی دید که از مشاهده آنها شوکه می‌شوی. ولی خودت را متعجب نشان نده و هیچ توجهی به آنها نکن، زیرا امکان دارد آنها از دیدن تو در آنجا شوکه شوند. زمین گذرگاه ظاهرا نماد اعضای کلیسا و مسیحیان ظاهری پر ادعا می باشد. آنان کلام خدا را شنیدند ولی فقط با گوش، نه با ایمان. کلام آمیخته با ایمان نبوده و اگر هم بوده خیلی رسمی و فقط با ذهن و فکر پذیرفتند. معمولا چنین افرادی به تکان دادن سرشان اکتفا می کنند. به عبارتی دیگر، مسیحیت برای چنین افرادی مانند جاده فرعی است. عضو کلیسا بودن برای آنان مانند عضو یک کلوب یا مؤسسه بودن است. این دسته افراد در حالت یخ‌زدگی عمیقی قرار گرفتند. ما نه تنها چنین اشخاصی را در کلیسا می‌بینیم، بلکه بعضی از آنها آنقدر دور شدند که در فرقه‌ها و انواع ایدئولوژی‌ها و با هر آنچه برخلاف کلام خداوند است مشارکت دارند و در واقع اسیر آنها شدند. گروه دوم نمایانگر زمین سنگی هستند. در انجیل متی فصل 13 آیه 20-21 می‌خوانیم: خاکی که زیرش سنگ بود، دل کسی را نشان می‌دهد که تا پیغام خدا را می‌شنود، فوراً با شادی آن را قبول می‌کند، ولی چون آن را عمیقاً درک نکرده است، در دل او ریشه‌ای نمی‌دواند و به محض اینکه آزار و اذیتی به خاطر ایمانش می‌بیند، شور و حرارت خود را از دست می‌دهد و از ایمان برمی‌گردد. این زمین سنگی دقیقاً نقطه مقابل نمونه قبلی است. در مورد قبلی شیطان بود که کلام خدا را از شنوندگان آن می‌دزدید، ولی در این نمونه شهوت و جسم انسان بسیار مقصر می‌باشد. برخلاف گروه قبلی که در عمق یخ‌زدگی به سر می برد، اینها آنقدر داغ می باشند که مانند این است که روی اجاق غاز قرار گرفتند و تماماً پر از احساسات بوده و اشک می ریزند. درست مانند این که کلام ایشان را به شدت تکان داده است. من این گروه مسیحیان را قرص جوشان می نامم. سر و صدای این گروه خیلی زیاد است. در طی مدتی که واعظ صحبت می کند، تا دلتان بخواهد سر و صدا دارند، درست مانند اینکه موشکی به فضا فرستاده می شود، ولی مشکل این است که هرگز وارد مدار نمی گردد. من آنها را اهل کالیفرنیای جنوبی نام دادم. این افراد در طی جلسات مخصوص پر از انرژی و اهداف والا می باشند، ولی به محض تمام شدن جلسات تبدیل به شمع‌های تمام سوخته می گردند که نه نور دارند و نه تأثیری. به خاطر می آورم که سالها پیش در مسافرتی که با قطار داشتم، از پنجره آخر واگن قطار به بیرون نگاه می کردم. یک نفر کاغذی را روی ریل قطار انداخته بود که با گذشتن قطار از کنار آن به خاطر سرعت باد تکه کاغذ از جای خود بلند شد و با شدت به هر سو تاب می‌خورد. ولی همین که قطار از آنجا دور شد، بار دیگر کاغذ روی ریل قطار افتاد، گویی که اصلا از جایش تکان نخورده بود. وقتی که به این صحنه می‌نگریستم، با خودم فکر کردم چقدر این کاغذ شباهت به افرادی دارد که به اصطلاح نام مسیحی را بر خود گذاشتن و زمانی که جلسات و گردهمایی‌های مسیحی وجود دارد آنان پر از اشتیاق و شور می باشند. اما متاسفانه با عیسی مسیح هیچ ارتباطی ندارند و فقط گاهی دستخوش هیجان و احساسات می گردند. آنان در واقع زمین‌هایی هستند که سنگلاخ بوده و دانه قادر به ریشه کردن در آنها نیست. شنوندگانی که در گروه سوم قرار می گیرند، زمین‌های پر از خار نامیده می شوند. در متی فصل 13 آیه 22 می خوانیم: زمینی که از خار پوشیده شده بود، حالت کسی را نشان می دهد که پیغام را می شنود، ولی نگرانی‌های زندگی و عشق به پول کلام خدا را در او خفه می کند و او نمی تواند خدمت مؤثری برای خدا انجام دهد. برای این گروه در واقع تأثیرات دنیوی باعث بیرون شدن کلام خدا از قلبشان می گردد. تا اینجا دریافتیم که شیطان دزدی است که دانه‌های کلام پاشیده شده در قلب آنانی را که همچون زمین گذرگاه هستند می رو باید. افراد دیگر که تحت تأثیر شهوات جسم خود می باشند مانند زمین سنگلاخ هستند که دانه کلام خدا ریشه ای عمیق در درون آنان ندارد. اما در رابطه با گروه سوم، دنیا و جاذبه آن است که باعث می شود کلام خدا در قلب افرادی که مانند زمین پرخار هستند خفه شود. نگرانی های دنیوی ناگهان وارد زندگی این افراد می شوند، گاهی به صورت فقر و نیازمندی و گاهی نیز به شکل طمع برای داشتن ثروت بیشتر ایشان را فریب می دهد. این خیلی جالب است که دو قشر از افراد جامعه در هنگام بشارت خبر خوش و دعوت به سوی مسیح سخت ترین افراد هستند و به راحتی نمی توان آنان را به سوی عیسی مسیح دعوت کرد. این دو گروه آنانی می باشند که بی نهایت فقیر و یا بی نهایت ثروتمند هستند. من در طی دوران خدمتم مشاهده کردم که تعداد کثیری از مردم اجازه دادند نگرانی‌های دنیوی کلام کاشته شده در قلب و زندگی آنها را بی‌رحمانه خفه کند. لازم به ذکر است که هیچ یک از این سه گروه معروف ایماندار نیستند، یا بهتر است بگویم آنها اصلاً ایماندار نیستند. آنان کلام خدا را شنیدند و فقط ادعا می‌کنند که دریافتشان کردند. دوست من، بد نیست که گاهی خود را در این زمینه آزمایش نماییم که آیا واقعاً در ایمان هستیم یا نه. خدا را شکر که بعضی از دانه ها بر زمین خوب می افتند و خداوند ما این چنین آنان را معرفی می کند. در متی فصل 13 آیه 23 می خوانیم: و اما زمین خوب دل کسی را نشان می دهد که به پیغام خدا گوش می دهد و آن را می فهمد و به دیگران نیز می رساند و 30، 60 و حتی 100 نفر به آن ایمان می آورند. این گروه کسانی می باشند که کلام خدا را دریافت کرده و آن را درک نمودند. بعضی از ایشان میوه زیاد نمی آورند. تنها 30 عدد، ولی بعضی دیگر 60 و حتی 100 عدد میوه به بار می آورند. کلام خداوند باید درک شود. شما حتما آن خواجه حبشی را در راه بازگشت از اورشلیم به خاطر می آورید. او در حال خواندن کلام خدا بود، ولی اگرچه با تمام وجود می خواست، اما متاسفانه قادر به درک آن نبود. سپس روح خدا فیلیپوس را بر سر راه او قرار داد و او سوار بر عرابه خواجه حبشی شد. آری، فیلیپوس در واقع با یک ملاقات بلیط ورود به آسمان را به این شخص داد. او کلام خدا را برایش توضیح داد و گفت عیسی مسیح همانی است که در کتاب اشعیا از او به عنوان شخصی یاد شده که همچون گوسفندی برای ذبح برده می شود و دهان نمی گشاید و به سبب گناهان ما مجروح گردید و از زخمهای او ما شفا یافتیم. سپس در پایان آن مرد حبشی مسیح را به قلب خود پذیرفت. فیلیپوس دانه کلام را در قلب او کاشت. این از ملکوت خدا که برزگر، یعنی در حقیقت خداوند عیسی مسیح، دانه کلام را در قلب دنیا می پاشد و روح القدس خداوند به کمک آن قلب ها می آید و در وجود هر کسی که به روح القدس اجازه عمل دهد کار می کند و آن دانه را به ثمر می نشاند. روح القدس در قلب آنان این کار می کند که به عیسی مسیح ایمان داشته باشند. پس از اینکه خداوند عیسی مسیح مثل برزگر را ذکر می فرماید، در دنباله کلام خود مطلب جالب دیگری را می گوید. در متی فصل 13 آیه 9 می خوانیم: اگر گوش شنوا دارید خوب گوش دهید. خب اگر ادعا می کنیم گوش داریم، پس آیا نمی توانیم او را بشنویم؟ بله، ولی به سوال و جوابی که در آیه 10 ذکر می گردد نیز توجه کنید. متی فصل 13 آیه 10 می گوید: در این موقع شاگردان نزد او آمده و از او پرسیدند چرا همیشه حکایت‌هایی تعریف می‌کنید که درکشان مشکل است؟ یک نفر گفته که مثل در واقع داستان زمینی است که معنای آسمانی دارد. این معنی خوبی برای مثل است، اما کلمه اصلی مثل در متن یونانی به مفهوم چیزی که برای سنجش مانند خطکش در کنار یک چیز دیگر قرار می‌گیرد می‌باشد. مثل در اصل به معنی وسیله‌ای برای سنجیدن است. به عنوان مثال، وقتی خطکشی را برای اندازه‌گیری یک میز در کنار آن قرار می‌دهیم، خطکش برای اندازه‌گیری میز مثل می‌باشد. بنابراین با توجه به این معنی، خداوند ما مثل‌ها را برای سنجیدن حقایق آسمانی که می‌توانست برای ما بیان کند به کار گرفت. چرا او چنین کاری کرد؟ در متی فصل 13 آیه 11 می‌خوانیم: عیسی به ایشان فرمود قدرت درک اسرار ملکوت خدا فقط به شما عطا شده و به دیگران چنین درکی بخشیده نشده است. اگر کسی واقعا بخواهد کلام خدا را درک کند، خواهد توانست. کسی که بخواهد حقیقت را بشناسد، خواهد توانست. ولی به همین ترتیب می‌توانید گوش خود را بر کلام ببندید. در دنیا عده کثیری به نام روشنفکر وجود دارند که آگاهانه گوشهای خود را به روی این کلام بستند. دوست من، اگر شما خودتان نخواهید کلام را بشنوید، آن را نخواهید شنید. در واقع نه تنها از شنیدن آن محروم خواهید شد، بلکه حتی اگر اتفاقی آن را بشنوید، نخواهید فهمید و معنی آن را درک نمی کنید. شما باید گوشهایی داشته باشید که از نوع شنونده باشد و تشنه شنیدن کلام خدا. متی فصل 13 آیه 12 ادامه می‌دهد: سپس به ایشان گفت به کسی که دارد باز هم داده می‌شود تا آنچه دارد زیاد شود، ولی از کسی که چیزی ندارد آن مقدار کمی هم که دارد گرفته می‌شود. اگر شما کمی آگاهی داشته باشید و تنها کمی از حقایق را بدانید ولی بخواهید که بیشتر بفهمید، خداوند به شما کمک می کند که حقایق بیشتری را درک کنید. اگر نخواهید که حقایق را بدانید، خداوند آن را چنین می بیند که شما نمی خواهید حقایق را دریافت کنید. پس همانطور که می بینید، خداوند هرگز درها را به روی آنانی که می خواهند بشنوند نمی بندد. خداوند عیسی مسیح به روشنی توضیح می دهد که چرا و به چه دلیل با مثلها صحبت می نماید. آنانی که نمی خواهند بشنوند، مثلها را نیز درک نخواهند کرد. خداوند عیسی مسیح در مثل‌هایش از مواردی استفاده می‌کرد که در دسترس همه مردم قرار داشت و همه آنها را می‌شناختند. خداوند حقایق عظیم روحانی را در قالب چیزهایی که همه قادر به دیدن آنها بودند و آنها را می‌شناختند بیان می‌نمود. یک نفر این همه را به صورت شعری زیبا بیان کرده است. مسیح از علف‌ها و از باد و باران گفت. مسیح از درخت انجیر و هوای نیکو گفت. این شادی او بود که زمین و آسمان را با هم آورد. مسیح از گلهای سوسن و شراب و ذرت گفت. مسیح از گنجشک و کلاغ گفت. کلام او هم ساده و هم حکیمانه بود. کلام او در قلب انسان نقش می‌بست. در مثل برزگر می‌بینیم که شرایط ملکوت آسمان چگونه است. آری، وقتی که خداوند قوم خود را به سوی خیش می‌خواند و بر کل دنیا تخت سلطنت خود را قرار می‌دهد، چنین وضعیتی نیز پیش می‌آید. امروز خداوند از طریق کلیسا است که اهداف خود را بر زمین به پیش می‌برد. کلیسایی که بدن او و بیرون کشیده شده از دنیا و متشکل از ایمانداران است. بنابراین ما امروز نیز وضعیت ملکوت آسمان را بر زمین داریم، زیرا خداوند برنامه‌هایش را بر زمین به پیش می‌برد و مردم را با مسیح آشنا کرده و نجات می‌دهد.